When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
و این نکته رو هم به شما بگم. ببینید، اینی که یه فردی در یک شاخه علم خیلی مؤثر باشه، خیلی مهم باشه و بعد نظراتش رد بشه یا نظراتی جایگزین اون نظرات بشه، هیچ اشکالی نداره و بی احترامی هم به اون فرد نیست، ارزش اون فرد رو هم کم نمی‌کنه.
ما شاید داده هامون هنوز کافی نیست یا تحلیل داده هامون کافی نیست.
ما هیچ تعصبی نداریم، هر لحظه‌ای که این ثابت بشه ما هم فرویدی خواهیم بود. اما نکته اینی که امروز چون این شاهدی وجود نداره.
همزمان با فروید افراد بزرگی در تاریخ روانشناسی بودند که کارهای فروید و همون لحظه هم کارهای غیر علمی قلمداد می‌کردند.
عجیبه. خب همین جا اتفاقا بد نیست مطالعه بکنیم که چرا تو ایران اینقدر فروید حکمران شده.
پس ما اگر بخوایم بگیم که آیا بیمار به دلیل روانکاوی ما خوب شده یا نه، باید روانکاوی خوب و بد رو با هم مقایسه کنیم.
فلسفه علم، کاری از بنیاد جایزه چراغ.
سلام، من سیاوش صفاریان پور هستم و شما شنونده اپیزود شماره 27 پادکست فلسفه علم هستید. همینجا بگم که اگر اپیزود شماره 26 یعنی قسمت قبلی فلسفه علم رو نشنیدید، شنیدن این اپیزود یه خورده قامه سخت و نامفهوم خواهد بود، چرا که پیش نیاز شنیدن این اپیزود به نوعی گوش کردن به قسمت قبل پادکست فلسفه علم با دکتر حامد طباطبایی و دکتر امیر حسن موسوی درباره فلسفه روان پزشکی صحبت کردیم. در گفتگوی قبلی به نوعی مفصل توضیح دادیم که آقای دکتر حامد طباطبایی استاد فلسفه پزشکی در دانشگاه کینگز کالج لندن هستند و البته بیش از همه این توضیحاتی هستند که اکنون خدمت شما عرض میکنم. بیدرنگ میخوایم بریم به سراغ امیر حسن موسوی و حامد طباطبایی برای اینکه این گفتگو رو دنبال بکنیم. امیر حسن، داستان به کجا رسید در اپیزود قبل؟
ما در اپیزود قبل با حامد یک مرور نسبتا مفصلی داشتیم بر تعریف بیماری های روان. به این پرسش پاسخ دادیم که چرا اساساً چیزی به نام فلسفه روانپزشکی به وجود اومده، چرا جنبش های ضد روانپزشکی به وجود اومده و به طور خلاصه چرا ماهیتاً بیماری های روان با بیماری های جسمی یا بیماری های تنی یک تفاوت ماهوی دارند. در این اپیزود میخواییم بریم سراغ درمان های روان در مکتب های مختلف، آن مکتب از مکتب پزشکی مدرن، روان پزشکی مدرن که تلاش میکنه ریشه هایی در عصب زیست شناسی داشته باشه، تا انواع مکاتبی که خیلی هاشون برآمده از فلسفه هستند. مثلا فرض کنید روان درمانی های اگزیستانس که ریشه در یک مکتب فلسفی داره و برسید به انواع تراپی هایی که ریشه های متافیزیکال شرقی دارند، از زن و مایندفولنس و انواع مختلف تراپی ها بگیرید. میخوایم درباره این درمان ها صحبت کنیم. من برای شروع این بحث میخوام از جفری لیبرمن، روانپزشک معروف آمریکایی که مدتی هم رئیس انجمن روانپزشکان آمریکا یا APA بود، یک نقل قولی کنم. جفری لیبرمن یک کتاب معروفی داره که به فارسی هم ما یک ترجمه خیلی خوب از اون داریم، کتابی با عنوان دکترهای اعصاب با زیر عنوان داستانهای ناگفته روانپزشکی. خانم ماندانا فرهادیان این کتاب رو ترجمه خیلی عالی کردن و نشر نو چاپش کرده. جفری لیبرمن در مقدمه این کتاب توضیح میده که من حق میدم به کسانی که نسبت به روانپزشکی بدگمان هستند.
اصلا تحت عنوان گذشته شبه انگیز قلمداد میکنه آنچه که در دنیای روانپزشکی وجود داشته.
همینطوره، اون به روش‌های مختلف درمان اشاره میکنه که ریشه در علم معتبر ندارند، به جای اینکه در واقع در پی مسیرهای معتبر درمان باشن، ریشه در ایدئولوژی دارن، ریشه در روش‌هایی دارن که به شبه پزشکی میگه، به اون جراحی های خیلی تهاجمی اشاره میکنه، به کارهای شبه علمی، من این رو با احتیاط میگم، به کارهای شبه علمی فروید اشاره میکنه و خودش میگه که اگر من خودم تا سال 1978 دادم حق میدادم همه این بدبینی ها نسبت به روانپزشکی رو، و روانپزشکی رو برخلاف تخصص های دیگه پزشکی که معمولا تاریخ انباشتی موفق دارند دوچار فراز و فرود میدونه. اون لحظاتی از تاریخ رو جفری لیبرمن بر این باوره که در واقع در دوره‌هایی از تاریخ روانپزشکی از مسیر علمی خودش منحرف شده. با این مقدمه،
یعنی فرایند قلمداد نمی‌کنه آنچه که به دست اومده، یعنی این آنچه که به عنوان جغرافی روانپزشکی در قرن 21 ازش یاد می‌کنیم به نوعی بر شانه یا در تداوم قدم‌های گذشتگان نیست.
بعضی از افراد رو افراد در واقع معتبر میدونه که پی علم اصیل روانپزشکی بودن، اما گروه پرشماری هم اونها رو در واقع یک جور افرادی که شاید خیلی رویکردهای علمی نداشتن میدونه. و مهمتر از این که شاید مهمترین نکته‌ای که جفری لیبرمن بهش باور داره اینه که تاریخ روانپزشکی یک تاریخ موفقیت انباشتی نیست، برخلاف مثلا رشته‌های دیگه، تخصص‌های دیگه پزشکی. با این مقدمه من میخوام از حامد عزیز بپرسم که این تاریخ روانپزشکی چطور تاریخی بود. آیا حامد هم با جفری لیبرمن همدل هست در این مورد؟ و در دل همین سوال به ما توضیح بده درباره این مکاتب مختلف، مثلا فرق روانشناسی با روانپزشکی چیه، فرق روانپزشکی با روانشناسی بالینی چیه. باز یه نکته خیلی جالب دیگه ای تو ایران، ما روانشناسی بالینی هم تو وزارت بهداشت داره هم وزارت علوم داره، فکر میکنم تنها رشته ای که چنین وضعیتی بر اون حاکمه. از اون مهمتر مثلا اون چیزی که بهش میگن سایکوآنالیسیس یا روانکاوی چه ارتباطی با این روانپزشکی داره. میخوایم درباره این شاخه ها ازت بشنویم حامد، و تاریخچه روانپزشکی.
بله حتما، خیلی مقدمه خوبی بود، به خاطر اینی که واقعا مهمه که ما وقتی که چالش هایی که در برابر روانپزشکی قرار میگیره، انتقاد هایی که به روانپزشکی میشه، میشنویم و تحلیل میکنیم، خیلی مهمه که تاریخ روانپزشکی رو و تاریخ دعاوی ابطال شده، دعاوی به زبالدان تاریخ رفته روانپزشکی رو در نظر بگیریم و خب با اون تاریخ بیایم بر روانپزشکی رو بررسی بکنیم. به نظر من تاریخ روانپزشکی رو میتونیم به قبل از داروهای جدید روانپزشکی و بعد از داروهای جدید روانپزشکی تقسیم بکنیم واقعا، که جالبه که این کشف داروهای جدید و اینها تقریبا همزمان با همون انتقادات شدیدی که از روانپزشکی میشه که روانپزشکی اصلا علم نیست. بله، در 60 و 70 از اون تاریخ شروع میکنه هی قدرت گرفتن و زیاد شدن، و خب تا امروز که ما خیلی داروهای روانپزشکی زیادی داریم. این رو حالا دربارش مفصل صحبت خواهم کرد، اما به نظرم یه مدخل خوبی به این بحث که اصلا درمانها، رویکردهای کلی درمانی به روان پزشکی و کلن بیماری های روان چی هست، به نظرم خوبه که صحبت بکنیم درباره تفاوت روش های روان پزشکی و روش های روان شناسی و از اونجا وارد بحث بشیم. به صورت خاص من دوست دارم درباره روانکاوی فرویدی صحبت بکنم، به خاطر اینکه این پادکست فلسفه علمه و فلسفه علم خیلی به طور خاص درگیر شده با روانکاوی فرویدی، همچنان که خواهیم دید. خب ما روانپزشک داریم و روانشناس، روانپزشکا پزشک هستند، یعنی در واقع تحصیلات آکادمی پزشکی مدرن دارن، از روش‌های پزشکی مثل دارودرمانی یا الکتروشوک استفاده می‌کنن و البته از روش‌های روانشناسانه هم استفاده می‌کنن. روانشناسان پزشک نیستن و دارو تجویز نمی‌کنن، مثلا روش‌های مثل الکتروشوک استفاده نمی‌کنن و عمدتاً از روش‌های روانشناسانه استفاده می‌کنن. روش‌های روانشناسانه یکیش خب همین مثلا روانکاوی فرویدیه که من میذارم برای یکی دو دقیقه آینده و مفصل درباره صحبت خواهم کرد. اما امروزه اون روشی که در دنیا به شدت مورد اقبال واقع شده، روش اصلی روانشناسانه در دنیا هست و خیلی ازش استفاده میشه، البته خب روش انحصاری نیست دیگه، روش های دیگه هم هستن، اما روشی که خیلی زیاد استفاده میشه و ما اویدنس داریم براش، یعنی میدونیم که کار میکنه، میدونیم که واقعا میتونه برای بیماری های روان مفید باشه، روش CBT یا Cognitive Behavioral Therapy هست. من نمیخوام راجع به CBT به طور مفصل صحبت بکنم، اینو به نظرم از بحث فلسفی میمیده.
اگر بخوایی ترجمه ازش بدیم، درمان رفتاری،
شناخت رفتاری. بله، درمان شناختی رفتاری، Cognitive Behavioral. این من به صورت خیلی کلی درباره این صحبت میکنم و ازش میگذرم، چون فکر میکنم بحث فلسفی دربارش الان از روند اصلی بحثمون خارجه، اما خوبه که اینو بدونیم، چون یه روشی است که در واقع مینستریم روش روانشناسانه دنیا الان هست و خیلی ازش استفاده می‌کنن، البته در کنار روش‌های دیگه.
حامد جان ببخشید، من فقط یک سوال کوتاه بپرسم، CBT وارد روش‌های درمان، وارد کلینیکال ترایال ها هم شده، درست میگم؟
بله، بسیار روشیه که کاملا نشون دادن که مؤثره، مثلا برای افسردگی و اینها. خیلی هم ایده پشت این روش خیلی ساده است، اگه حالا من ایده رو به صورت خیلی کلی بگم، البته میگم بحث خیلی مفصله دیگه، ما نمیخوایم راجع به روش درمانی خاص حالا یه اپیزود کامل صحبت کنیم، به صورت خیلی کلی بخوایم به این روش فکر بکنیم، این روش فکر پشتش اینه که شما یه سری باورهایی دارید نسبت به اتفاقاتی که براتون میفته یا شرایطی که دارید، اون باورها منجر به یه سری رفتارها میشن و اون باورها و رفتارها منجر به یه سری احساسات میشن. مثلا فرض کنید که شما یه مثلا شکست عشقی خوردید، شما ممکنه که بعد از این شکست عشقی به این باور برسید که من انسان دوست داشتنی نیستم، کسی نمیتونه من رو دوست بداره، و این باور باعث بشه که شما گوشه‌گیر بشید، کجا خونتون بشینید، و این باور و رفتار مجموعاً منجر به یک احساس افسردگی در شما بشه. وقتی که در درمان CBT اون مشاور متخصص با شما صحبت میکنه، تلاش میکنه باور شما رو نسبت به شرایطتون عوض کنه و رفتار شما رو نسبت به شرایط عوض بکنه و طبیعتاً احساسات شما عوض بشه. مثلا به شما بگه که نه، این باور تو غلطه که حالا اگر یه شکست عشقی خوردی آدم دوست داشتنی نبودی، بلکه خب شاید این آدم مثلا تو رو دوست نداشتی، مثلا خیلی های دیگه قطعا میتونن تو رو دوست داشته. من نمیخوام مثال خیلی مثلا دقیق بزنم، چون کارشناس باید بگه در واقع در این مورد باید چی گفت، اما با تغییر فکر شما، نگاه شما به اون شرایط، باعث میشه که رفتار شما تغییر کنه. خب دیگه شما گوشه‌گیر نیستید، ممکنه برید اصلا 4 تا مهمونی هم برید که مثلا فرد دیگری رو ببینید، و نهایتا اون باعث تغییر در احساسات شما میشه و درمان برای شما اتفاق میفته. یه حالت سیکلی داره و خب روشی هست که در دنیا بسیار استفاده میشه.
مثلا روانشناسی شناختی امروز تدریس میشه، به عنوان یک رشته پژوهشی دنبال میشه، به هر حال در ادامه و در تداوم مسیر روانشناسی، یه فضای بین رشته‌ای، بله، بین متخصصای، بله، علوم اعصاب، بین در واقع روانشناسان، انگار که دارن دنبال ادبیات یا حرف مشترک میگردن.
بله همینطوره، دقیقا همینطوره که شما میگین. و خب میگم این روش علمی است، اگر کسی دنبال یه روش روانشناسی علمی روز دنیا هست که به اون وسیله به اصطلاح مشکلات روانی رو درمان کنه بدون دارو، سی بی تی یکی از این روش هست. من ببخشید دوست دارم اینجا صبر کنم، ای کاش که قبلش این حرفو میزدم، ولی دوست دارم که این رو الان تاکید کنم. ما بحثایی که در مورد درمان میکنیم اصلا برای کسی چیزی تجویز نمیکنیم، بگیم آقا تو اگه مثلا این مشکل داری الان برو این کارو بکن. اون هر فردی باید متخصص مراجعه بکنه، به روانپزشک روانشناس مراجعه بکنه، اونها درمان لازم هر فرد رو بگن. ما در واقع بیشتر بحث کلی میکنیم، معرفی روش‌ها و تحلیل فلسفی روش‌ها رو ارائه میدیم، نه اینکه بخوایم برای کسی نسخه بپیچیم. اینو من خیلی دوست دارم تاکید بکنم که وقتی اشتباهی رو،
ولی برای جمع‌بندی بخش اول، CBT در واقع اون شاخه‌ای از روانشناسی بالینی است که پزشکی مبتنی بر شواهد اون رو معتبر، کارآمد و ایمن میدونه.
دقیقا همینطوره. البته به شما بگم انحصاراً CBT نیست، روش های دیگه هم هست. شاید برای شما جالب باشه، مثلا هیپنوتراپی، هیپنوتیزم درمانی برای بعضی از مسائل به اصطلاح بعضی از مشکلات روانی خب دیدن موثره. اینا خیلی شواهد محور در واقع بهش نگاه کنیم دیدن که برای بعضی موارد میشه استفاده کرد. لذا غلطه که بگیم انحصاراً CBT تنها روشه، اما مهمترین روش میتونیم بگیم در حال حاضر در دنیا CBT است.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
در گذشته خصوصا قبل از همین به شما میگم انقلاب دارویی که اتفاق افتاده در روانپزشکی، روش روانکاوی فرویدی خیلی در دنیا گسترده بوده. یعنی در واقع میتونیم بگیم روش اصلی خصوصا حالا در آمریکا همین روانکاوی بوده که بهش میگن در واقع پایگزار اصلیش فروید هست در قرن 19 و 20. خب ایده کلی رو اگه من بخوام بگم برای شما، که باز اینم خیلی حرف هست ولی به صورت خیلی خیلی کلی، ایده کلی اینه که ما یک کانشس مایند یا ذهن خودآگاه و یک ذهن ناخودآگاه یا سابکانشس مایند داریم. رفتارها و احساسات ما تحت تأثیر ذهن ناخودآگاه ما هستند. گاهی عقده هایی در ذهن ناخودآگاه به وجود میاد و عمدتاً در دوران کودکی این عقده ها به وجود میان و اون عقده ها میان و به صورت ناراحتی های روانی در رفتار و احساسات ما بروز میکنن. روانکاوی اون وقت نقشش اینه که بره در گذشته ما و این عقده ها رو کشف بکنه و بیماری روانی ما رو از این طریق درمان بکنه. من حالا یه مثالی بزنم، چون خیلی هم مثالا معمولا سکشوال و جنسی هست در روانکاوی، دیگه حالا چاره از این بحث نیست.
من در مورد تاریخ بگم که خب این بنیانگذار روانکاوی زیگموند فروید، ما درباره اواخر قرن 19 میلادی صحبت میکنیم، 1870-1880 تو این سالها در واقع این روانکاوی توسط فروید بنیان گذاشته شد.
این عرض میکردم که مثلا فرض کنید شما یه دختری رو در نظر بگیرید که یه حالت روانی داره، حالت توهمی داره که فکر میکنه این پدری که در خونه داره باهاش زندگی میکنه این پدرش نیست، بلکه یه آدمیه که خودشو به شکل پدرش در آورده، اومده تو خونه اینا و مثلا پدر اینم سر به نیست کرده و داره تو خونه اینا زندگی میکنه. خب یه بروز روانیه دیگه، حقیقت هم نداره، پدرش واقعا پدرشه، اما این دختر یه همچی توهمی داره. ممکنه یه کسی که روانکاوی میکنه به این نتیجه برسه، مثلا این توضیح رو بده که این دختر چون در یک رقابت جنسی با مادرش هست و دوست داره که در واقع پدرش رو تصاحب بکنه، یه عقده‌ای در وجودش هست و این عقده بروزش به این شکل هست که از نظر روانی این توهم رو میزنه که اصلا این فرد پدرش نیست، در واقع یه جوری اون احساسات سرکوب شدهش به این طریق خودشون نشون میده. حالا من خیلی این توضیحات کلی و گذرا بود، و خیلی بحثا طولانیه، اما به نظرم همین مقدار کافیه برای اینکه بفهمیم روانکاوی چی هست و چی کار
می‌کنه. حامد جان، این ادبیات مثلا این چیزایی که ما خیلی الان رایجه یه جورایی تو فضای فکری ایران و خیلی از افراد، دست کم افراد دور و بر منم فکر می‌کنن که ادبیات رایج روانشناسی امروز هم هست، مثلا چیزایی مثل عقده ادیپ یا مثلا ایگو یا مثلا نقش‌های والد، نقش قربانی که حالا تو کارهای بعدی در واقع شاگردان فروید هست، اینها همه توی حوزه‌ایه که شما تو حوزه روانکاوی بهش اطلاق میکنی، درست میگم؟
بله همینطوره. اینا همش یه تئوری هستش که به صورت منسجم در به اصطلاح چتر روانکاوی قرار میگیره. من اولا میخوام خیلی تاکید بکنم امروزه روانکاوی دیگه جایگاهش رو به عنوان یه روش در روش علمی در روانپزشکی و روانشناسی از دست داده. نه اینی که اصلا انجام نمیشه ها، یعنی مثلا حالا کسی ممکنه مثال بزنه بگه آقا در فلان مثلا کلینیک روانپزشکی و روانشناسی دارن این کارو میکنن، اما واقعیتش اینه که روش اصلی علمی نیست و نه تنها روش اصلی علمی نیست، بلکه یک روشی است که خیلی ها گفتن اصلا روش علمی نیست، بلکه روش شبه علمیه، یعنی از علم بودنش هم بعضیا ساقطش کردن و گفتن اصلا نه اینکه یه روش علمی است که حالا ما کنارش گذاشتیم چون روش‌های بهتری داریم، بلکه اصلا یک روش علمی ترقی نمیشه. درباره این من فکر میکنم ما باید خیلی دقیق صحبت بکنیم و یه بحثی است که به مخاطبین این پادکست که دوستدار فلسفه علم هستند خیلی مربوطه، اما من باز دوست دارم تاکید بکنم که روانکاوی در طول تاریخ خودش خیلی طرفداران مهمی داشته و خیلی اثرات مهمی بر همونطور که گفتی واژگانی که ما استفاده میکنیم درباره روان، نگاه ما به روان داشته و باقی مونده هاش هنوز در چی میگن زبان ما هستن، در فکر ما نسبت
کلمه ناخودآگاه تو این دسته است، درست میگم؟
دقیقاً همینطوره، دقیقاً. حالا مثلا یکی از کسانی که شاید افرادی که توی در واقع افراد جامعه ما که اهل کتاب خوندن هستن شاید باش داشته باشن، آقای اریک فروم دیگه، اریک فروم معروف، ایشون خب طرفدار روانکاوی هست و اونو روش بسیار خوبی میدونه.
حامد اشاره کردی به فروید و نسبت دادنش به شبه علم، این احتمالاً بخش زیادی از طرفداران فروید در ایران رو ممکنه که نسبت به واژه شبه علم حساس بکنه. چرا اینقدر با صراحت نسبت شبه علم میدیم به چنین چهره‌ای که گفته میشه که چهره مؤثری بوده؟ دست کم در ایران اینطور قلمداد میشه که اصلا پدر روانکاوی فروید بوده، گرچه که اگر مطالعاتمون رو وسیع‌تر بکنیم
حتی پدر روانشناسی،
پدر روانشناسی در تاریخ در واقع روانشناسی از فروید یاد میکنن. چرا در واقع نباید آزرده خاطر بشن طرفداران فروید از اینکه شما به فروید نسبت شبه علم میدید؟
به خاطر اینکه نباید از دیدن واقعیت ها آزرده خاطر بشن. ببینید، ما متوجه هستم که خیلی آدما ممکنه که به یک نظریه خیلی دلبسته باشن، اون رو خیلی استفاده کنن، ولی خب ما اینجا بحثمون این هستش که چی درسته چی غلطه دیگه. حالا بیان خواهم کرد که با طول و تفصیل به چه دلیلی روانکاوی یک نظریه شبه علمی هست، یا حتی اگر بخوایم از این قضیه نجاتش بدیم و بگیم آقا شبه علمی نیست، قطعا نظریه است که ما براش شواهد جدی نداریم که اون رو بیایم و به عنوان یکی از پایه‌های علم روانشناسی روانپزشکی امروز خودمون قرار بدیم. در دنیا میگم یه چیزی است که متعلق به تاریخ روانپزشکی است، هرچند که میگم واژگانش باقی مونده دیگه، ولی خودش به نظر میاد که یک گذشته به گذشته متعلقه. و این نکته رو به شما بگم، ببینید اینی که یه فردی در یک شاخه علم خیلی مؤثر باشه، خیلی مهم باشه و بعد نظراتش رد بشه یا نظراتی جایگزین اون نظرات بشه، هیچ اشکالی نداره و بی احترامی هم به اون فرد نیست، ارزش اون فرد رو هم کم نمیکنه. ببینید ما ابن سینا، خب ابن سینا خیلی شخصیت مهمی در پزشکی دنیا، کم کسی نیست، ولی امروز خب ما با پزشکی ابن سینا خودمون رو درمان نمی کنیم. ما میدونیم که مثلا آناتومی که ابن سینا درس میداده خب اشتباه بوده، این که دلیل بر این نیست که بگیم ابن سینا بده یا ابن سینا بی سواد بوده یا ابن سینا مهم نبوده. ابن سینا خیلی مهم بوده، خیلی سواد زمان خودش رو داشته، در تاریخ پزشکی خیلی اهمیت داره، اما به این معنا نیست که من امروز باید آناتومی خودم رو از ابن سینا بپرسم.
من اجازه میخوام نظر شخصی خودم هم اینجا بگم. من تو فکر میکنم که فروید کاراکترش با یک کاراکتری مثل ابن سینا یا ارسطو یا کوپرنیک یا نیوتن ماهیتا متفاوت بود، به این دلیل که کسی به فیزیک ارسطویی، اگرچه فیزیک رد شده ای هست، مثلا ایده زمین مرکزی، کسی به ایده زمین مرکزی نمیگه یک ایده شبه علمی. این یک نظریه‌ای بود که بر مبنای عقلانیت زمان خودش مبتنی بر شواهد بود، ایده زمین مرکزی، و شاید در اون لحظه تاریخی عقلانی ترین و پذیرفتنی ترین نظریه موجود بود، همینطور در مورد مثلا طب ابن سینا، همینطور در مورد فیزیک نیوتن. اما کاراکتر فروید کاراکتر بسیار مناقشه آمیزیه. همزمان با فروید افراد بزرگی در تاریخ روانشناسی بودند که کارهای فروید و همون لحظه هم کارهای غیر علمی قلمداد می‌کردند، و بعد معلوم شد که بسیاری از روان افرادی که در تاریخ روانپزشکی و روانشناسی کار می‌کنند فروید رو فروید رو یک رمان نویسی میدونن که فکر میکرده که روانشناس هست. اما خب ما چون این تلقی مثلا در مورد شخصیتی مثل ابن سینا یا شخصیتی مثل ارسطو نداریم، ببخشید من باید این پرانتز رو باز و بسته میکردم.
و البته حتما باید یادمون باشه که در ایران بسیار نسبت به فروید، نسبت به یونگ، حتی گفته میشه این خیلی از کسایی که کارهای درمانی انجام میدن، حتی وقتی سوال میشه میگه من پیرو یونگ هستم، من پیرو فروید هستم. و اینجا یه خورده منو نگران میکنه، من شاهد عینی که اتفاقا پیوستم از افراد دعوت میکنم که به درمانگر، به روانشناس مراجعه بکنن. الان این نکته که شما میگین یه خورده نگرانم میکنه که این همه روانشناس داریم که اعتقاد راسخ به فروید دارن.
راستش برای منم نکته عجیبیه که چطور میشه یک کسی در سنت پزشکی مدرن تحصیل کرده باشه و روانپزشک باشه و خودش رو یک فرویدی بدونه. منم دیدم، ارجاع میدم به اون سوال اولتون که آیا به روانپزشک میری یا نه، همین چیزاست که یه خورده من رو هم بدبین میکنه.
سوالی بود که در اپیزود گذشته پرسیدم از امیر حسن موسوی و از حامد طباطبایی که آیا حاضر هستن خودشونو در اختیار روانپزشک یا روانشناس قرار بدن برای اینکه یک جایی ارزیابی بشه نسبت به وضعیت روانشون یا نه، که الان امیر حسن یک جواب نسبتاً روشنی داره میده.
ببینید، به نظر من این رو باید تاکید بکنیم، اگر یه سری افرادی هستن که در یک پروفشنی، در یک به اصطلاح شغلی، یک پوزیشنی کار درست رو انجام نمیدن، به این دلیل، به این معنا نیست که اون کار به درد نمیخوره یا ما نباید به اون شغل اصلا مراجعه بکنیم. اینو ما در واقع امیدواریم که یه پیامی باشه. حالا من به نظرم به جای اینی که چی میگن مشتمون رو میز بکوبیم و بگیم که فروید شبه علمی بوده یا در علم جایگاهی نداره، بهتره که دلایلمون رو ارائه بکنیم و حالا اگر کسی دوست داشت دلایل رو میپذیره یا اگر دلایل بهتری داشت، قطعاً هر کجا که دلیل هدایتمون کنه باید به همونجا بریم.
من با این توضیح دور برگردیم به حامد که اون تصوری که درباره فروید هست به عنوان پدر روانشناسی باز به تصور رایج به نظرم خیلی دقیقی نیست، چون شما گوگل هم که میکنید پدر روانشناسی آقایی رو بهتون معرفی میکنه به اسم ویلهلم ماکسیمیلیان ووند که به عنوان پدر روانشناسی تجربه که اتفاقا ایشون هم آلمانی هستن و فکر میکنم اگه اشتباه نکنم هم دوره تقریبا کم و بیش هم دوره فروید هم بود.
عجیبه. خب همینجا اتفاقا بد نیست مطالعه بکنیم که چرا تو ایران اینقدر فروید حکران شده، در نظریاتش در واقع حکران شده برای ارزیابی و اون چیزی که به عنوان ساین یا نشانه روانشناسی دیده میشه.
ببینید، این خب واقعا یه پدیده اجتماعیه، بعد از لحاظ پدیده اجتماعی بررسی بکنیم، ولی شاید یه جنبه این باشه که شاید، حالا من واقعتش اینو نمیخوام با تاکید زیاد بگم، ولی شاید ما هنوز یه مقدار از دنیا عقبیم، یعنی دنیا از یه چیزی عبور کرده، ما هنوز توش موندیم. شاید ما هم در آینده عبور کنیم، مثل بسیاری چیزهایی که در جامعه ما توش مونده بودیم و ازش عبور کردیم، شاید از این مسئله هم عبور کنیم.
آیا این چیزی که شما میگید ردی از تعصب نداره حامد؟
نه فکر نمی کنم اصلا. اگه فردا افرادی که طرفدار فروید هستن بیان به ما ثابت بکنن که آقا این درست بود، ما اصلا لحظه ای تردید نمی کنیم در اینکه فروید رو بپذیریم، لحظه ای تردید نمی کنیم در اینکه خودمون رو به درمانهای فرویدی بسپاریم.
این مایی که تمام بحث میگید که ما میپذیریم،
من لااقل خودم رو در این دسته قرار میدم. یعنی اگر وقتی که شواهد این رو به ما نشون بده، دلایل متقن رو به ما نشون بده که آقا این نظریه درست بوده. ببینید یکی از مهمترین منتقدین علمی بودن روانکاوی خود همین کارل پوپر معروفه. من مطمئنم که شما در فصل اولتون که داشتید درباره فلسفه علم به صورت عمومی صحبت میکردید، تقریبا یقین دارم که درباره پوپر هم صحبت کردید، چون که در واقع از مهمترین شخصیت های فلسفه علمه. و خب پوپر معیار ابطال پذیری رو برای علمی بودن مطرح میکنه. من دوستان شنونده رو ارجاع میدم به هر اپیزودی که هست. حالا شما بهتر میتونید به من بگین که چه اپیزودیه.
بله، ما در اپیزود سوم و چهارم پادکست فلسفه علم مشخصا درباره علم و شبه علم و معیارهای ابطال پذیری پوپر صحبت کردیم و اتفاقا مثال روانکاوی فروید هم اونجا به عنوان یکی از مثال‌های تاریخی در فلسفه علم مطرح شده.
چقدر عالی. خب من اینجا دیگه چون شما اونجا صحبت کردید مفصل، خیلی مختصر خواهم گفت و به بحث‌های دیگر خواهم پرداخت. اما من دوست دارم خیلی خودمونی، چون بحث‌های رسمی و مفصل شما کردین، خیلی خودمونی این رو بگم که وقتی که شما معیار ابطال پذیری رو برای علمی بودن یه نظریه مطرح می‌کنید، من این شینه که نظریه باید یه جوری قابل گیرانداختن باشه. اگه شما یه نظریه داشته باشید که مثل ماهی هر جور بگیریدش یه جوری از دستتون در بره و نجات بده خودش رو از ابطال شدن، این نظریه از نظر معیار ابطال پذیری نظریه علمی نیست. توضیحات روانکاوانه به نظر میاد از این جنسن. یعنی شما هر توضیحی بدین، یه قصه ای که میشه باز یه جوری توضیح دیگه داد، یه جوری شواهدی که برخلافش میان رو ازش فرار کرد، یه توجیهی آورد و انقدر حالا به قول پوپر auxiliary hypothesis، یعنی هیپوتز ها و فرضیه های کمکی به میدان آورد که توضیح رو از ابطال شدن نجات داد. اما از بحث کارل پوپر که بگذریم، همچنان فلاسفه‌ای بودن که معتقد بودن روانکاوی ابطال پذیره، اما همچنان یک روش علمی نیست. اینم به نظرم جالبه که اشاره بکنیم. یکی از افرادی که در این دسته قرار میگیره آقای آدولف گرونبامه. آدولف گرونبام یه فیلسوف آمریکایی آلمانی خیلی معروفی هست. او قبول نمیکنه حرف پوپر رو که روانکاوی ابطال پذیر نیست، ولی میگه که ببینید مشکل روانکاوی اینه که تمام شواهدی که ما داریم برای اینی که روانکاوی کار میکنه، اینا شواهد مثبت و غیر مقایسه این. یعنی یه فردی میاد میگه آقا من روانکاوی کردم این فرد رو و خوب شد. بعد مثالی میزنه، میگه شما فرض کنید که هر روز که سرما میخورید قهوه هم بخورید، بعد سرماخوردگیتون خوب بشه. دلیلی بر نیست که قهوه خوردن باعث خوب شدن سرماخوردگی شما میشه. شما تنها در صورتی میتونید بگید که قهوه سرماخوردگی رو خوب میکنه که اینو بذارید در یک مقایسه با قهوه نخوردن یا مثلا با چای خوردن. در اون شرایطی که شما میتونید بگین آره من قهوه خوردم حالم خوب شد. و چون این شواهد مقایسه‌ای در مورد روانکاوی وجود نداره و خیلی سخته که ما بتونیم این شواهد مقایسه‌ای رو ایجاد بکنیم. ببینید ما میدونیم که مثلا رفتن پیش یه آدم، حرف زدن با اون، خب میتونه شرایط روحی ما رو عوض بکنه. پس ما اگر بخوایم بگیم که آیا بیمار به دلیل روانکاوی ما خوب شده یا نه، باید روانکاوی خوب و بد رو با هم مقایسه کنیم. یعنی برای یه نفر مثلا تشخیص‌های درست روانکاوی بذاریم، بگیم تو مثلا عقده فلان و فلان رو داشتی، برای یه نفر مثلا دروغ بگیم یا تشخیص‌های غلطی بذاریم و بعد این دو نفر رو مقایسه کنیم، بگیم که آره اون بیماری که روانکاوی صحیح شد خوب شد و به این دلیل خوب شد، و اون کسی که روانکاوی غلط براش انجام شد یا روانکاوی براش انجام نشد خوب نشد. از نظر در واقع این دسته از تئوریسین ها، مشکل روانکاوی اینه که این جور اوییدنس براش وجود نداره و در واقع نمیتونیم ما اون رو در یک روش اثبات شده علمی بدونیم.
آیا این به این دلیل نیست که هنوز شناخت ما کافی نشده؟ شاید قدم‌های بعدی منجر به ایجاد در واقع هماهنگی باشه در تشخیص. یعنی ما شاید داده‌هامون هنوز کافی نیست یا تحلیل داده‌هامون کافی نیست. آیا میتونه آینده تغییر ایجاد بکنه و به نوعی این نگاه رو قدرت بده که ما با الگوهای مشخصی روبرو هستیم؟
ببینی الان دقیقاً شما یکی از همون در ماهیایی که از دست در میره رو شما پیشنهاد دادی، خیلی هم خوبه. البته من خیلی خوشحالم شما این مطرحه. ببین دقیقاً همه حرفا رو میشه اینجوری زد، در مورد هر چیزی که رد میکنی میشه این حرف رو زد. من البته هیچ تعصبی ندارم، کاملا همچنان که گفتم آماده هستم اگه آینده همینی که شما میگید رو به ما نشون داد که نه واقعا عقده ادیپ مثلا هست و ثابت کردن و اینا، ما هیچ تعصبی نداریم. هر لحظه‌ای که این ثابت بشه ما هم فرویدی خواهیم بود. اما نکته اینه که امروز چون این شاهدی وجود نداره و به نظر میاد که اصولاً به دلیل معیار اپلاپذیر پوپر و به دلیل یه مقداری قصه گویی بودن نظریه فرویدی، اینی که ما بتونیم یه تستی ایجاد بکنیم برای این قضیه که بتونیم واقعا اثبات بکنیم روانکاوی اثر بخشه و علمیه، بسیار کار دشواری است که به نظر دشواریش تنه به تنه محال بودن میزنه.
حامد جان، من خودم انتقادات سختی بر فروید انجام دادم، اما میخوام این سوال بپرسم که آیا از روانکاوی فرویدی میراثی هم برای روانشناسی امروز مونده؟ مثلا فرض کنید که اون چیزی که درباره ناخودآگاه مطرح میکنه یا اون آثاری که از کودکی بر روان انسان باقی میمونه، آیا نظریه هایی یا ترم هایی وارد روانشناسی مدرن علمی امروز ما شده؟
خیلی سوال خوبیه. ببینید این که واژگان فرویدی همچنان زنده هستن که درش شکی نیست، یعنی واژگان فرویدی در زندگی فردی ما، زندگی حرفه‌ای ما و روانپزشکی حتی تخصصی چه بسا که دیده میشن. اما یه نکته خیلی مهمی در روانشناسی جدید اتفاق افتاده که به نظر من خیلی مهمه ما روش چند بار ماژیک هایلایت بکشیم. اینی که در روانشناسی فرویدی شما به دنبال علت بیماری روانی هستید، یعنی میرید سرمنشأ بیماری روانی رو پیدا میکنید، تلاش میکنید درمان کنید. در روانپزشکی مدرن به هیچ عنوان ما همچین روی کردی نداریم. در روانپزشکی مدرن ما علامتهای بیماری رو تشخیص میدیم، اون علامتها رو درمان میکنیم، مثلا کاری نداریم که تو بچگی طرف چه اتفاقی براش افتاد. حتی CBT که به شما گفتم که یه مقداری علت محور، اگه بهش فکر بکنید بازم این نیست که بره تو کودکی طرف دنبال علت بگرده، توی یه مثلا باوری که همین امروز داره یا در این برهه داره به دنبال علت ها میگره. لذا ما اینجا واقعا، حالا من خیلی دوست ندارم از این واژه تغییر پارادایم استفاده کنم چون همش آدما میگن تغییر پارادایم، انقدر استفاده میشه که دیگه مزهش میره، ولی شاید واقعا در اینجا بتونیم بگیم یه تغییر پارادایم مهمی در روانپزشکی اتفاق افتاده که ما اصلا به سرمنشأ بیماری دیگه توجه نمیکنیم، یعنی اصلا کلا پایه و اساس روش فرویدی عوض شده. من شخصا البته به شما بگم با این تغییر خیلی خوشحال نیستم، یعنی اینی که به نظرم این رویکرد درستی روان در روان پزشکی نیست که ما فقط علامت ها رو درمان بکنیم، یه چسب زخمی بزنیم روی مثلا یه زخمی که بر روان فردی هست. به نظر من این رویکرد درست نیست. اما آیا ریشه یابیش و آیا درمانش باید فرویدی باشه، اینجاست اون بحثی که به نظر من قابل خدشه هست و به نظر میاد که جوابش منفی است.
مشخصا در مورد ناخودآگاه هم بهمون بگو، آیا ناخودآگاه در روانشناسی امروز یا روانپزشکی امروز جایگاهی داره؟
ببینید شما وقتی که مثلا دپرس میشین میرید یه فیشه فرد پیشه روانپزشک، اصلا کاری نداره که شما در ناخودآگاهتون دپرس هستین یا نه. یه چک لیستی داره، اون چک لیست رو نگاه میکنه میگه شما چه علائمی دارین. اگه از این چک لیست مثلا 5 تا 6 تا علامتو داشتید، شما میگه که شما مثلا دچار بیماری افسردگی هست. حالا عددا رو همینجوری میپرونم از ذهنم، ولی میگه شما دچار بیماری افسردگی هست، اصلا کسی بحثی در این زمینه نمیکنه. اما آیا اصلا از ناخودآگاه در هیچ کجای مثلا کتاب‌های روانپزشکی استفاده نمیشه؟ چرا؟ بالاخره میگم ترمینولوژی همچنان باقی است، اما رویکرد کاملا فرق کرده.
تو متون علمی خیلی تعاریف عملیاتی مهم هستند. وقتی که از ترمینولوژی ناخودآگاه استفاده میشه، مهمه که ما به یک واقعیتی در جهان خارج یا اینجا در مغز خودمون یا جهان روان خودمون یک ارجاعی داشته باشه در واقعیت. آیا چنین مرجع واقعی براش وجود داره؟
واقعیتش من نمیدونم، یعنی که نمیتونم بگم که ناخودآگاه اصلا در بشر نیست، به خاطر اینکه بالاخره ما یه سری پروسس های مغزی در مغزمون اتفاق میفته که ازش آگاه نیستیم و اینا ممکنه در رفتارمون اثر بذارن. من به نظرم اینو باید جدا بکنیم از روانکاوی فرویدی، بگیم که اگه مثلا ناخودآگاهو پذیرفتیم پس فرویدی هستیم. اصلا اینطور نیست به نظر من. و حتی اگر بپذیریم که بله یه پروسس هایی هستش که ما ازش آگاه نیستیم، اینو تغییر میدیم. خصوصا مثلا در هیپنوتراپی از ناخودآگاه خیلی استفاده میکنن. شما یه سری پیشنهادهای رو مثلا میگن در ناخودآگاه فرد ما قرار میدیم. ممکنه اونجاها کاربرد داشته باشه این نظریه، اما به نظر من این که ما بپذیریم یه کسی مثلا ما ضمیر ناخودآگاه رو بهش اشاره کنیم، ازش استفاده بکنیم، به معنای فرویدی بودن.
ولی خود هیپنوتراپی هم به نظر میرسیده که تو ایران فکر میکنن که فروید بنیانگذارش بوده. اینطور هست یا نه؟
فروید در اول کارش به هیپنوتراپی علاقه‌مند شد و بعد از هیپنوتراپی جدا شد، یعنی هیپنوتراپی رو کنار گذاشت. ببینید، من الان چون در مورد هیپنوتراپی صحبت شد، به نظرم مهمه که اینو واضح کنم. هیپنوتراپی روش‌های خیلی مختلفی داره. یکی از روش‌هاش، یه سری روش‌هاش فرویدیان. مثلا شما رو هیپنوتیزم می‌کنن که ببرن به بچگی مثلا ببینن چه عقده‌ای شما داشتین یا نداشت. اینا منظور من از هیپنوتراپی علمی نیست. هیپنوتراپی علمی اصلاً در اینکه بره یه خاطره‌ای رو در بچگی زنده کنه و اینها روی کرد استفاده نمی کنه. پس در جواب سوال شما من دو نکته رو بگم. اولا که فروید در ابتدای کارش از هیپنوتراپی استفاده می کرد، هیپنوتیزم به عنوان یه روش استفاده می کرد و در انتهای کارش این کارو دیگه نمی کرد و از هیپنوتیزم جدا شد. و هیپنوتراپی که امروزه به عنوان یه روش، حالا کمکی، البته باز به عنوان کمک روش اصلی نیست، به عنوان یه روش کمکی استفاده میشه در بعضی موارد بیماری های روانی، اصلا اینطور نیستش که روش فرویدی باشه و رویکرد فرویدی داشته باشه.
حامد، اشاره کردید به اینکه توی رویکرد مدرن یا رویکرد امروزی روانپزشکی شما کدهای مشخصی رو دارید، اندازه‌گیری‌های مشخصی می‌کنید و بر اساس اون اندازه‌گیری‌های مشخص تجویزی رو می‌کنید برای مسئله‌ای که وجود داره. ولی توی همین ماجرای مثلا PTSD اتفاقی در گذشته رخ داده، چنان در واقع مهلک بوده که در من اثر ژرفی رو گذاشته و این اثر ژرف گذشته منه و حافظه منه. در روانشناسی فرویدی ما اون رو میایم بازیابی میکنیم، میاریم پیش چشم قرار میدیم و دوباره قرارش میدیم در جایگاه حافظه با ایجاد احساس متفاوت در فردی که اون حادثه رو تجربه کرده. خب به نظر میادش که فردی که دچار یک چنین اتفاقی شده، یک چنین ترومایی رو داره تجربه میکنه، به نوعی حالش بهتره بعد از اینکه از این روش داره استفاده میکنه، در بحث حالا میشه گفت بخشی از روان درمانی اون قرار میگیره که از همین مسیر روانکاوی اتفاق میفته. گذشته رو بازیابی میکنیم، دوباره برمیگردونیم اون خاطره رو به سر جای خودش با احساس متفاوتی که در فرد ایجاد میکنه. خب این همون تقریبا روشیه که فروید دنبال میکرده.
نه، ببینید، شما اولا که مثال خیلی خاصی رو دارید از بیماری های روانی میزنید. PTSD مثال خاص از بیماری های روانی. غیر از اون که ما در PTSD به هیچ عنوان اون چارچوب فکری فروید رو استفاده نمی کنیم که مثلا چه عقده‌ای در ناخودآگاه رفته و غیر این حرفا. PTSD کاملا، حالا نگم کاملا، یک به اصطلاح بیس مغزی براش پیشنهاد شده که مثلا یه خاطره ای در هیپوکامپ از آمیگدال که زیاد کار میکنه، بخشای مغز هستن اینو که اسم میبرم، خیلی بیش فعاله، بله، و در هیپوکامپ ذخیره میشه اون حادثه و شما رو هی در واقع بازیابی میکنه، اون حادثه هی برای شما تکرار میشه. و خب یک درمانش ممکنه همین درمانی باشه که شما رویکردتون و نگاهتون نسبت به اون مسئله متفاوت کنید. ولی من فکر نمیکنم اینو ما باید در روانکاوی قرار بدیم. من اینو بیشتر مثلا در CBT قرار میدم. لازم نیستش که برم واکاوی کنم که در درون من چه عقده ای اتفاق افتاده. تو هم میتونم دارو درمانی کنم، میتونم CBT کنم و این مسئله رو حل بکنم. اما فرض بگیریم، من حالا اینجا بخوام فرض بگیریم در مورد یک کیس PTSD شما بتونید از روانکاوی استفاده کنید، اونم خارج از اون تئوریایی که فروید میگفته، به خارج از اون عقده هایی که معرفی میکرده، خارج از اون نگاهی که نسبت مثلا عقده های جنسی و فلان داشته، در این مورد با یه نگاه جدیدی از روانکاوی بتونید این مورد خاص رو فرض بگیریم که درمان کنید. این به این معنا نیست که ما از روانکاوی فرویدی میتونیم در همه زمینه‌ها استفاده کنیم. همین جا هم اگر بخوایم براش استفاده کنیم در PTSD، باید این رو به دست کارآزمایی های بالینی بدیم، همونجور که به شما گفتم، یعنی مقایسه بکنیم روانکاوی رو با یه روند مشابه قابل مقایسه، نه کسی که مثلا روانکاوی نشده رو با کسی که روانکاوی شده مقایسه کنیم. چون همین گفتگو کردن، همین مورد تراپی قرار گرفتن، حالا اشاره خواهم کرد، اثر بسیار مهمی در پیشرفت بیماری های روانی و بهبود بیماری های روانی داره. لذا من باز هم به نظرم حتی با این مثال خاص اگر در نظر بگیریم، اینطور نیست که بتونیم روانشناسی فرویدی رو نجاتش بدیم از وضعیتی که داره.
Thank you. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
من حالا به نظرم خوبه که اینجا روانشناسی فرویدی صحبت کردیم یه چیزی میخوام بگم که سیاوش باز بیشتر حساس بشه. به نظرم گریز خوبی که از روانشناسی فرویدی و روانکاوی بریم سراغ روانشناسی های زرد. حالا اینا رو کنار هم قرار میدیم یه ذره بی‌انصافیه ها، چون بالاخره ما میدونیم که روانکاوی فرویدی مدت ها یه پارادایم مهمی در روانشناسی بوده، مدت ها ازش استفاده میشده. حالا ما نمیخوایم اون تاریخ نادیده بگیریم. روانشناسی های زرد هیچ کدوم اونجوری نیستن. اما به نظر من حالا که درباره روانشناسی ها، روش های روان درمانی که معتبر نیستن صحبت میکنیم، به نظر من صحبت درباره روانشناسی های خارج از چارچوب علمی روانشناسی و روانپزشکی هم خیلی مهمه، به خاطر اینکه خیلی شایعه در همه دنیا، خیلی شایعه نه فقط در کشور ما، و یه معضل بسیار مهمه به نظر من که باید بهش بپردازیم، اینی که آدم ها گول دعاوی شبه علمیه به اصطلاح این روانشناسی ها و پیشنهادات درمانی روانشناسی زرد رو میخونن. به طور خاص من دوست دارم یه بحث اینجا مطرح کنم که ما چطور میتونیم این روانشناسی های زرد رو از روانشناسی علمی تشخیص بدیم. به نظرم یه بحث خیلی کاربردی و بسیار مهمیه که باید بهش بپردازیم. یه مقاله اینجا میخوام معرفی کنم. من نسخه انگلیسی مقاله رو دیدم، ولی حتما فکر میکنم احتمالاً به فارسی ترجمه شده. اگر ترجمه نشده، یکی از خود ما باید خیلی سریع این رو ترجمه کنه، در اختیار همه قرار بده. اسم مقاله به انگلیسی هست The 10 Commandments of Helping Students Distinguish Science from Pseudoscience. 10 فرمان برای تشخیص علم از شبه علم در روانشناسی. این مقاله میپردازه به پیشنهادهایی که ما چطور میتونیم به دانشجویان و دانش آموزانی که مواجه هستن با مثلا درس روانشناسی میخونن، اینا بتونن تشخیص بدن کجا با علم روانشناسی طرف هستیم، با کجا با شبه علم روانشناسی طرف هستیم. خوندن این مقاله رو من خیلی پیشنهاد میکنم. آقای اسکات لیلینفلد نوشته این رو و مقاله خیلی کوتاهیه، چه نسخه انگلیسی چه نسخه حال فارسیش اگر در دست از قرار بگیره خیلی خوبه. لینکشو بذارید در
لینک انگلیسیش رو حتما پادکست. در توضیحات پادکست قرار میدید.
حتما. به صورت کلی اگه بخوام پیشنهادهای این مقاله رو به شما بگم، ما دو دسته کلی پیشنهاد در این مقاله میبینیم. یکی پیشنهاداتی است که پیشنهاد میکنه بیاموزیم معیارهای تفاوت شبه علم و شبه علم رو در فلسفه علم، مثل همین معیار ابطال پذیری. ما باید اینا رو خیلی خوب بدونیم، خیلی خوب بفهمیم و بتونیم که اینها رو اعمال بکنیم و ببینیم که آیا با توجه به مثلا معیار ابطال پذیری پوپر یا معیارهای دیگه‌ای که در مورد علم و شبه علم هست، آیا این موردی که باهاش مواجه هستیم علمی هست یا نه. خب اپیزودهایی که شما داشتید در این زمینه، من پیشنهاد می‌کنم که دوستان حتما دوباره بشنون و خودشون رو مسلح بکنن به این دانش در برابر شبه علمی که به صورت گسترده ما در معرضش هستیم و در معرض بمبارونش هستیم. اما یک دسته دیگه از پیشنهادهایی که در این مقاله هست و به همون اندازه و شاید بیش از اون مهمه، آموخته شدن و ورزیده شدن در تفکر انتقادی است. ببینید یه مهارت بی نهایت مهمیه، هر چقدر که زیرش خط بکشیم تأکید بکنیم کمه. من میدونم شما اپیزودهایی در این زمینه داشتید، من خودم ویدیوهایی در این زمینه ضبط کردم و خوشبختانه در جامعه ما الان یه فعالیت خوبی داره انجام میشه که این رو بیان به عرصه اجتماع وارد کنن.
من بد نیستش که همینجا یادآوری بکنم که راجب روانشناسی زرد و البته همین تفکر نقادانه، بد نیست که در واقع کانال یوتیوب دکتر حامد طباطبایی دنبال بکنید با عنوان کانال فکر کنم سفسطه هستش که در یوتیوب میتونیم سرچ بکنیم بیابیم و شما کلی راجب همین موضوع صحبت کردید.
بله، من ویدیوهای متعددی اونجا در مورد تفکر نقاد دارم که امیدوارم کمک کننده باشه، اما دو مورد خاصش رو میخوام در این فضا تأکید بکنم که حالا در ویدیوهای منم اتفاقا تأکید شده اما در این مقاله هم هست و به نظرم در مورد روانشناسی های زرد و کلن اینجور کتاب های سلف هلپ به اصطلاح که به خودمون کمک کنیم که بهتر بشیم بسیار مهمه و باید پررنگ بشه. یک مورد اینه که ما در این روانشناسی ها
کتاب های خودیاری، یعنی شما حامد جان برای اینکه شفاف کنیم اینا خیلی موضوعات حساسیه، شما همه گروه کتاب های خودیاری رو دارید در گروه روانشناسی های زرد جا میدید آیا؟
اصلا به هیچ عنوان. اصلا ببینید من دارم به شما میگم ما یه سری معیار داریم که اینها رو باید در دست بگیریم، هر وقت کتاب خودیاری دیدیم، هر وقت کتاب روانشناسی دیدیم با این معیارها اونها رو بسنجیم. قطعا کتابهای خودیاری و کتابهای روانشناسی هستن که خیلی هم خوبن، خیلی هم مفیدن، اما ما در معرض یه بمبارانی هستیم از این کتابها. چطور بفهمیم کدومش خوبه کدومش بده؟ عرض کردم که یک چیزی که ما خودمون رو باید بهش مسلح بکنیم اونه که علم و از علم شبه علم بتونیم خوب تشخیص بدیم، همون بحثایی که در فلسفه علم مطرحه، و دومین چیزی که باید خودمون رو بهش مسلح بکنیم تفکر انتقادی است که نه فقط در اینجا مهمه، در همه جا مهمه، یعنی که از مهمترین ابزارهایی است که ما باید خودمون رو بهش مسلح بکنیم. حالا در دایره تفکر انتقادی من دو موضوع رو میخوام بسیار روش تاکید بکنم که به نظر من در این فضا خیلی مهمه برای تشخیص علم از شبه علم و دعاوی تو خالی از دعاوی علمی و دعاوی پایه‌دار. اولا ما باید حساس بشیم به واژگان پرتمطراق و تو خالی. ببینید واژگانی که وقتی شما میشنوید فکر میکنید او یه اتفاق مهمی اینجا افتاد، اما اگه یه ذره بهش فکر کنید اصلا نمیفهمید که خب این در واقع چی گفت، اصلا این واژه یعنی چی. مثلا یه واژه هایی مثل انرژی کیهانی، مثلا روح کائنات، یعنی چی روح کائنات، یعنی چی؟ اگه کسی بتونه توضیح بده. اینا واژگانی هستن که شما رو گیج میکنن، مثل یه ضربه ای به شما میخورن و شما اینا رو قبول میکنید. حالا شما نوعی رو میگم دیگه، یعنی آدما اینها رو میشنون فکر میکنن یه حرف مهمی زده شده در حالی که این واژگان تو خالی هست.
من میدونم شما به ادبیات علاقه دارید و ما یه کتابی داریم تو ایران به اسم عرفان کوانتومی مولانا.
به به، بسیار عالی. یعنی واقعا من دوست دارم مولانا خودشون کتابو بخونه و بفهمه که در اون زمان درباره کوانتوم صحبت میکرد.
دل هر ذره را که بشکافی هم شروع میشه کوانتومش.
بله بله، آفتابش در میان بینی. آره. دقیقا همینطوره. دوم به نظر من که از مورد اول حتی مهمتره آرزو فروشیه. ببینید آرزو فروشی در کتابهای خودیاری و در روانشناسی زرد حرف‌هایی به ما زده میشه که با آرزوها و خواسته‌های ما جور در میاد. ما خیلی به این حرفا باید حساس باشیم. من نمیخوام بگم هر حرفی که با آرزوی ما و خواسته‌های ما جور در میومد اینو باید کنار بذاریم ها، ولی باید به این حرفا حساس باشیم. اگه کسی به شما گفتش که شب چشاتو ببند به 100 دلاری فکر کن، فردا یه جوری کائنات به تو یه 100 دلاری میرسونه، خب همه ما دوست داریم فردا کائنات بهمون 100 دلاری برسونه، اما نباید این حرف رو بپذیریم صرفا به خاطر اینکه دوست داریم بهمون 100 دلاری برسه. باید خیلی خیلی مواظب باشیم که دچار یعنی مورد آرزو فروشی قرار نگیریم و حرفهایی که به دل ما، یعنی ریشه از نظر روانی ما دوست داریم که اون حرفا رو بپذیریم، صرفا به خاطر اینکه دوست داریم اون حرفا رو بپذیریم اونها رو نپذیریم. پس خلاصه کنم و از این مبحث بگذرم چون حرفهای خیلی عمیق‌تری داریم که بزنیم به تفکر انتقادی و به آموختن روش‌های جداسازی علم از شبه علم مسلح بشیم و با این رویکرد روانشناسی‌های زرد رو در موردش مداقه کنیم. از اینجا من میخوام یه حرفی به شما بزنم که باز سیاوش بگه که تو داری یه حرفی میزنی که خیلی‌ها نقد خواهند کرد و اشکال نداره. من میخوام بگم در مورد روانشناسی دانشگاهی علمی هم ما باید خیلی محتاط باشیم. این خیلی مسئله است. ما در روانشناسی علمی دانشگاهی که متخصصین فن دارن با بهترین روش‌های علمی روانشناسی کار میکنن، یه بحرانی داریم به اسم بحران رپلیکیشن کرایسیس، بحران تکرارپذیری. یعنی شما یه مطالعه ای رو یک جای گروه انجام میده، یه نتیجه میگیره، یه گروه دیگری در جای دیگه میاد همون مطالعه رو تکرار میکنه و نمیتونه اون نتایج رو تکرار بکنه. انقدر این مسئله در روانشناسی حاد شده که اسمش رو گذاشتن بحران تکرارپذیری، رپلیکیشن کرایسیس.
مثلا آدمای خیلی معتبر حوزه حالا علوم اجتماعی، مثلا یادی کنیم از دانیل کانمن که همین مدت قبل فوت کردند، مثلا تفکر سریع، تفکر کند، خب یک نظریه خیلی خوب جا افتاده علمی در علوم اجتماعی به نظر میرسه و کانمن نوبل اقتصاد گرفته برای کارهایی که در حوزه روانشناسی اجتماعی انجام داده و اقتصاد رفتاری. آیا مقصود شما چنین نظریه هایی هم شامل میشه حامد جان؟
بله 100%. یعنی اتفاقا خیلی خوب اشاره کردیم، بعضی هست همون مطالعاتی که در کتاب کانمن هست، بعضی همون مطالعات دچار بحران تکرارپذیریه. این به این معنی نیست که روانشناسی غیر علمیه ها، اتفاقا روانشناسان علمی خیلی به این مسئله حساس شدن، تلاش دارن میکنن که این مسئله رو حل بکنن، مثلا داده هاشون رو ذخیره بکنن در یه دیتابیسی که در اختیار همه باشه، از اینجور کارهایی که میشه انجام داد. اما میخوام به شما میخوام بگم که آقا جایی که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. وقتی که شما روانشناسی علمی با اون سبقه، با اون همه آدم باهوش دقیق علمی دچار یه همچین بحرانی است، شما دیگه حساب کارو بکن
دیگه. فروید پیشانقد میشه فکر میکنم به قول آقای فراستی.
حالا دیگه میگه حالا باز ما برنگردیم به فروید که دوباره سر قصهش باز بشه. اما به نظر من چیزی که ما خوبه به عنوان یه جمله بگیم و از این بس رد بشیم اینه که ما در حیطه روان با یک مسئله، مسائل خیلی پیچیده، ظریف که تحت تأثیر محیط هستن، بسیار متغیرن، بسیار دشواریاب هستن طرف هستیم و در یه حیطه دشوار و دشواریاب باید طبیعتاً چندین برابر دقت نظر و چندین برابر وسواس داشته باشیم برای پذیرش حرفا.
اجازه بدید همینجا نقطه پایانی برای اپیزود شماره 27 پادکست فلسفی علم بگذاریم. کاوشی در بیماری و درمانهای روان، قسمت دوم، فروید در اتاق تاریک. در این قسمت به CBT یا درمانهای شناختی رفتاری پرداختیم که اتفاقا روشی معتبر در روانشناسی بالینی امروز به حساب میاد. همچنین به فروید، روانکاوی و تاریخچه روانپزشکی رسیدیم و در نهایت به بحران تکرارپذیری در روانشناسی آکادمیک امروز. این گفتگو ادامه داره و در اپیزود شماره 28 یا بهتر بگم قسمت سوم از این مجموعه گفتگو به یک عنوان پرچالش میرسیم، از جادو تا دارو. همینجا بگم که از بازخوردهای شما خیلی ممنونیم، به ما انرژی زیادی میده و چراغ راهمون برای ادامه مسیره. از اینکه در بازنشر هر اپیزود ما رو حمایت میکنید بی نهایت ممنونیم. حمایت‌های مالی شما بخش دیگری از دلیل تداوم یافتن با کیفیت پادکست فلسفه علمه. لینک حمایت مالی در توضیحات هر اپیزود در دسترس شماست. یادآوری می‌کنم نسخه مکتوب هر اپیزود در وبسایت جایزه چراغ در دسترس شماست. اینم بگم که پادکست فلسفه علم اسپانسر هم میپذیره و اگر مایل هستید میتونید از طریق وبسایت جایزه چراغ یا از طریق صفحه‌های اجتماعی امیرحسن موسوی، من و پژمان نوروزی با ما در ارتباط باشید. منتظر اپیزود شماره 28 باشید که خیلی زود منتشر خواهد شد. روز و روزگار بر شما خوش.